ساعت 22 در تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام می‌کنیم به شما از رادیو فردا. در آخرین ساعت‌های شنبه شب ایران، شب تعطیلی که گذراندیم 27 آذر ماه، از هر جایی که همراهید با ما برای شنیدن تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها. مجله شبانگاهی رادیو فردا رو می‌شنوید. آزاده اسدی هستم. تا نیم ساعت آینده همراه با بقیه همکارانم شما رو در این برنامه زنده همراهی می‌کنم. با خبرها شروع می‌کنیم. مجله شبانگاهی رادیو فردا رو مینا بهار مستر استودیوس.
سلام شنوندگان عزیز. گزارش‌ها حاکی است که هزاران تن در شهر حلب همچنان در انتظار تخلیه از این شهر هستند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، عملیات تخلیه غیر نظامیان همچنان متوقف است. ساعتی پیشتر یکی از نمایندگان شورشیان به خبرگزاری فرانسه گفته بود که به توافقی در این باره رسیدند، اما این خبرگزاری میگوید که هنوز دولت سوریه یا روسیه و ایران این موضوع را تایید نکردند. در همین حال خبرگزاری رویترز به نقل از یکی از اعضای گروه احرار شام گزارش داده است که ایران و شبه نظامیان مورد حمایت آن مانع از رسیدن به توافق برای تخلیه شهر حلب می شوند و اصرار دارند که همزمان باید به ساکنان دو روستای شیرنشین فوعه و کفریا که در محاصره شورشان هستند اجازه خروج داده شود. خبرگزاری تسنیم از گفتگوی تلفنی وزیران دفاع ایران و روسیه در روز شنبه درباره وضعیت حلب خبر داده است. بنابر این گزارش، وزیر دفاع روسیه عصر شنبه در تماس تلفنی با حسین دهقان وزیر دفاع ایران رفع هرچه سریعتر محاصره شهرهای فوعه و کفریا را ضروری دانسته و بر ادامه مبارزه با به گفته آنها تروریست‌های تکفیری در سوریه تا رسیدن به امنیت کامل تاکید کردند. پیشتر مخالفان بشار اسد ایران را متهم کرده بودند که برقراری آتش بس در حلب را به خروج ساکنان شیعه مناطق فوعه و کفریا مشروط کردند. وزارت خارجه ایران گزارش‌ها درباره تعیین شروطی در این زمینه را تکذیب می‌کند. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز شنبه بار دیگر در تماس تلفنی با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در مورد تحولات سوریه به ویژه وضع حلب گفتگو کردند. به گزارش خبرگزاری فارس، دو طرف با توجه به روند تحولات سوریه موافقت کردند زمان برگزاری نشست سه جانبه وزیران خارجه ایران، روسیه و ترکیه در مسکو از 7 دی ماه به 3 آذر تغییر کند. خبرگزاری فارس میگوید آقای ظریف از روز چهارشنبه در تماس‌های تلفنی با وزیران خارجه ترکیه، روسیه و سوریه و همچنین فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا و وزیر خارجه آلمان در مورد اوضاع حلب و دیگر مناطق سوریه، آتش بس و نحوه کمک رسانی انسانی به مردم این کشور گفتگو کردند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه حزب کارگران کردستان PKK را مسئول انفجار روز شنبه در قیصری دانست. وزارت کشور ترکیه اعلام کرده که در این انفجار انتحاری که در نزدیکی اتوبوسی حامل پرسنل نظامی رخ داد 13 تن نظامیان کشته و 56 نفر زخمی شدند. وزیر کشور ترکیه نیز از بازداشت 7 مظنون در ارتباط با این انفجار خبر داده و گفته است که در جستجوی 5 نفر دیگر هستند. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته است. خبرگزاری اینترفاکس روسیه نیز از ارسال پیام تسلیت ولادیمیر پوتین به رجب طیب اردوغان خبر داده که در آن همچنین خواستار تشدید همکاری دو کشور در مقابله با تروریسم بین‌المللی شده است. و وزارت دفاع آمریکا پنتاگون اعلام کرد که پس از تماس مستقیم با مقام‌های چینی با این کشور بر سر بازگرداندن یک شناور زیردریایی خود به تفاهم رسیده است. ساعتی پیش از آن خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از سخنگوی وزارت چین گزارش دفاع چین گزارش داده بود که آنها در تماس با مقام‌های آمریکایی در این مورد هستند تا ماجرا به طریق مناسب حل شود.
متشکرم از تو مینا بهارمست. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا. مجله شبانگاهی رادیو فردا رو می‌شنوید. باز هم انفجار در ترکیه. 13 نیروی مسلح ترک در انفجار شنبه کشته شدند، 56 تن زخمی.
با توجه به جریاناتی که حالا در ترکیه حادث هست، اجرای عملیات‌های تروریستی منافات داره با خود دیدگاه حزب دموکراتیک خلق ها.
رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در راه تهران و رئیس سازمان انرژی اتمی میگوید آمریکا دبه درآورد.
بعد از حملات اخیر آیت الله خامنه ای به برجام، بعضی از اعضای تیم مذاکرات هسته‌ای تلاش می‌کنند به تدریج از توافق فاصله بگیرند و آروم آروم به جبهه رهبر جمهوری اسلامی که جبهه مقابل دولت هست اعصاب کشی کنند.
احتمال معرفی مصطفی میرسلیم رئیس شورای حزب مؤتلفه برای ائتلاف با اصولگرایان در انتخابات ریاست جمهوری ایران.
مطرح شدن آقای میرسلیم نشانه این هست که حزب مؤتلفه هم قبول داره که فضای عمومی جامعه نوعی فضای میانه روی و اعتدال هست.
همراه ما بمونید تا 25 دقیقه آینده در مجله شبانگاهی ما بیشتر میشنوید. در پی انفجار یک خودروی بمب‌گذاری شده در شهر قیصری ترکیه، 13 نیروی مسلح این کشور کشته شدند و خبرها کیست که 56 تن زخمی شدند. بر اساس بیانیه ارتش ترکیه، گروهی از کارکنان نظامی که در تعطیلات بودند هدف این حمله قرار گرفتند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه کردهای جدایی طلب را مسئول این بمب‌گذاری دانسته. از رویا ملکی بشنویم.
در پی انفجار یک خودروی بمب‌گذاری شده در شهر قیصری در ترکیه، 13 سرباز کشته و 55 تن زخمی شدند. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه میگوید کردهای جدایی طلب مسئول این بمب‌گذاری هستند، اما هنوز هیچ گروهی مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته است. بر اساس بیانیه‌ای که توسط ارتش ترکیه منتشر شده، گروهی از پرسنل نظامی هدف این حمله بودند. قدیر گلکاریان، استاد دانشگاه و کارشناس امور ترکیه ساکن این کشور، میگوید استفاده از راه حل نظامی ترکیه را به سمت تنش‌های جدی قومی سوق می‌دهد.
با توجه به فشارهایی که از سوی دولت ترکیه در ماه‌های گذشته بر علیه حزب دموکراتیک خلق‌ها و رهبران سیاسی کردها انجام گرفته، طبیعی بود که تنش‌های سیاسی جدی میان کردها و دولت حاکم ایجاد بشه. منتها با توجه به جریاناتی که حالا در ترکیه حادث هست، اجرای عملیات‌های تروریستی منافات داره با خود دیدگاه حزب دموکراتیک خلق‌ها. با توجه به این قضیه که امروز ریاست جمهوری ترکیه هم اعلام کردن که انفجار امروز شهر قیصری ترکیه شباهت زیادی با انفجاری که در استانبول اتفاق افتاده بود داشته، همونطوری که هم که قبلا هم انفجار استانبول رو کردهای آزادی طلب یا شاهین آزادی طلب کردستان ترکیه این رو بر عهده گرفته بود. منتها اگر فرض بر این بگیریم که راه حل سیاسی از راه حل‌های نظامی و میلیتاریستی استفاده بکنیم، طبیعتاً ترکیه رو به تنش‌های جدی قومی سوق پیدا خواهد کرد و جو سیاسی اجتماعی ترکیه شدیداً متشنج خواهد بود که نگرانی‌هایی رو نه تنها برای ترکیه، برای کشورهای همجوار ترکیه هم فراهم خواهد ساخت.
هفته گذشته نیز انفجار بمب در شهر استانبول ترکیه 44 کشته و شمار زیادی مجروح بر جای گذاشت. گروه موسوم به بازهای آزادی کردستان مسئولیت آن را بر عهده گرفت. در پی افزایش تنش مسلحانه میان حکومت ترکیه و گروه‌های مسلح کردان کشور، ترکیه در سال جاری میلادی شاهد انفجارها و حملات انتحاری زیادی بوده است. تورج عطابکی، پژوهشگر ارشد مؤسسه بین‌المللی تاریخ اجتماعی در هلند، این اغتشاش‌ها را حاصل خواست رجب طیب اردوغان برای تک‌صدایی شدن ترکیه می‌داند.
این در حقیقت ادامه اون تنشی است که از سال پیش در آغاز شد در ترکیه، وقتی که پارلمان ترکیه انتخاباتی را پشت سر گذاشت و حزب عدالت و توسعه نتونست اکثریت مطلق رو به دست بیاره، بنابراین انتخابات رو باطل به نوعی اعلام کرد و انتخابات دوباره برگزار شد. از اون زمان دولت ترکیه تلاش کرد که به نوعی رقبای سیاسی خودش، به ویژه حزب دموکراتیک خلق‌ها که حالا برای نخستین بار شمار بسیار چشمگیری رو در پارلمان داشت، از صحنه سیاسی ترکیه دور کنه. کودتای نافرجام ژوئیه امسال زمینه رو برای بیرون راندن تمام نیروهای مخالف بیشتر و بیشتر فراهم کرد. شبه کودتایی که آقای اردوغان دست به اون زد علیه کودتای نافرجام، تشدید کرد راندن نیروهای مخالف رو از صحنه سیاسی ترکیه، و در حال حاضر آقای اردوغان و حزب توسعه در ترکیه میره که از ترکیه ترکیه چند صدایی یک ترکیه تک صدایی درست بکنه. این پسند این جامعه نیست. تو این وضعیت گروه های سیاسی هستند که به سازگاری یا تعامل رو میکنن، اما هستن گروه هایی هم که قهر حکومتی رو با قهر خودشون پاسخ میدن.
دفتر نخست وزیری ترکیه با صدور بیانیه ای از رسانه ها خواسته تا از پوشش بیشتر خبرهای انفجار قیصری خودداری کنند. این دستورالعمل میگوید انتشار این اخبار میتواند باعث هراس عمومی، وحشت و بی‌نظمی شده و به پیشبرد اهداف سازمانهای تروریستی کمک کند.
درباره انفجار یک خودروی بمب‌گذاری شده در شهر قیصریه ترکیه شنیدید. 13 نیروی مسلح این کشور کشته شدند، 56 تن زخمی شدند. رویا ملکی گزارش میداد. همین الان روی سایت ما هم این گزارش منتشر شده، radiofarda.com. میتونید به روز شده این خبر رو با جزئیات بیشتر اونجا پیدا کنید.
نباید که آخر کار علامت سوالی باقی بمونه. یه نقطه ساده کافیه. همینو بس. امروز، هر روز، رادیو فردا.
رادیو فردا شما رو همچنان همراهی میکنیم در شنبه شب ایران. در حالی که قرار هست یوکیو آمانو رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی وارد تهران بشه، علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی جمعه شب در شبکه دوم سیمای جمهوری اسلامی ایران از به گفته او دب به درآوردن آمریکا در اجرای برجام گفت. از جواد کوروشی بشنویم.
علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی جمعه شب در برنامه بدون تعارف شبکه دوم سیمای جمهوری اسلامی با ادعای اینکه آژانس بین المللی زیر سایه سنگین کشورهای با نفوذ است گفت ایران برای بیان مواضع خود در عرصه بین المللی رو در بایستی ندارد. آقای صالحی همچنین گفت که یک بار هم قبلا گفته است که آمریکایی‌ها دارن دبه در می‌آورند و آن زمان هنوز برجام توافق نشده بود، ولی الان به وضوح می‌بیند که یک دبه نه بلکه دبه‌های زیادی درآورده‌اند. آقای صالحی در گفتگوی خود با سیمای جمهوری اسلامی تلویحاً به اشتباهاتی در نگارش توافق هسته‌ای اشاره کرد و گفت باید متن توافق طوری نگارش می‌شد که جای تفسیر باز نمی‌گذاشت.
یکی از اقداماتی که بایستی جدیتر گرفته میشد شیوه نگارش برجام بود. که شما هیچ جایی برای تفسیر و ابهام نذارید. خب این یکیش مثلا.
ولی الان ابهام داره بعضی.
خب یه جاهایش همینه دیگه، هر کسی تفسیر به رأی میکنه دیگه. اونم میگه من خلاف برجام عمل نکردم، او تفسیر داره میکنه.
درباره مشکل کنونی در راه اجرای برجام، علی اکبر صالحی به مسئله تحریم‌های بانکی اشاره کرد و گفت
تو تحریم الان ما مشکل پیدا کردیم. تو تحریم همین بانک‌ها و اینا طبق اون قاعده‌ای که و اون تعهدی که اونا ملتزم شده بودن تا به امروز خب یه جایش عمل شده، نه اینکه حالا ما بگیم هیچ بحث 70% عملیاتی شده. اما شما وقتی که به صنایع بزرگ میرسید، به ضمانت‌های مالی بزرگ میرسید، اینجا یه مقدار ما مشکل پیدا می‌کنیم.
از مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران مقیم آلمان، پرسیدم چه تحلیلی میتوان از گفته‌های علی اکبر صالحی داشت.
بعد از حملات اخیر آیت الله خامنه ای به برجام، بعضی از اعضای تیم مذاکرات هسته ای تلاش میکنند به تدریج از توافق فاصله بگیرند و آروم آروم به جبهه رهبر جمهوری اسلامی که جبهه مقابل دولت هست اسباب کشی کنند. این حرفای علی اکبر صالحی هم از همین دسته است. دو سه بار تاکید میکنه که مسئول کل مذاکرات نیست و مشکلات فعلی توافق هسته ای در حوزه های سیاسی یا غیر فنی است که او تصمیم گیرنده اصلی نبوده. آقای صالحی چند وقت قبل هم گفته بود که فقط مسئولیت بخش فنی توافق رو میپذیره. انتقاداتی که او در قامت معاون حسن روحانی مطرح میکنه هم همون محورهایی است که اساس حملات اخیر آیت الله خامنه ای به برجام رو تشکیل میده. یعنی اینکه متن توافق و شیوه نگارش برجام مشکل داره و دوم اینکه ایالات متحده به تعهدات خودش عمل نکرده. منتها نکته کلیدی این هست که آقای صالحی هم مثل سایر مقامات دولتی همچنان از کلماتی مثل بدعهدی آمریکا یا دب به درآوردن آمریکا یا استفاده میکنه. حاضر نیست مثل آیت الله خامنه ای از عبارات حقوقی مثل نقض برجام یا حملات سیاسی مثل خیانت‌های آمریکا استفاده کنه، که این نشون میده او همچنان معتقد به نقض برجام توسط آمریکایی‌ها نیست و گردش او در واقع تحت تأثیر فشارهای سیاسی است.
در پاسخ به این پرسش که واکنش احتمالی جمهوری اسلامی به نقض احتمالی برجام چه خواهد بود، آقای صالحی گفت نمیتواند جزئیات را بگوید، اما بیشک طرف مقابل غافلگیر خواهد شد.
من که نمیتونم الان به واضح و علنی خدمت شما مطالب رو بگم. ما پل پشت سرمون خراب نیست و در یک سری امور من گفتم به همین مقدار بسنده میکنم، به گونه‌ای میتونیم بر بگردیم که طرف غافلگیر بشه.
رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل ایران مقیم بریتانیا بر این باور است که ایران امکانات چندانی به جز برگشتن به غنی‌سازی بالای 3% ندارد.
اهرم‌هایی در اختیار جمهوری اسلامی برای تلافی‌جویی هست مگر اینکه به اورانیوم غنی‌سازی شده با غلظت بالا تکیه بکنند، ولی دارای بضاعت تلافی‌جویی مالی یا عدم صادرات نفت و غیره نیستند. ایران نیازمند به رعایت برجام و جلب همکاری آمریکاست.
آرش آرامش، حقوقدان و کارشناس امنیت ملی در تگزاس، هم به رادیو فردا میگوید ایران در مرحله کنونی باید خویشتنداری کند.
اگر ایران بر خود تندی نکند، اگر خویشتنداری کنه و به خصوص از حرفایی هم که قابل عمل کردن بهش نیست پرهیز بکنه، به خصوص حرفایی که در مورد تحریم ها و یا اسرائیل میزنه، اون موقع شاید در سال آینده بتواند با دست پرتری طلب دعوی بکند از حکومت آقای ترامپ یا یارگیری بکند در میان پنج به اضافه یک در اتحادیه اروپا، که اونها هم خیلی شاید دل خوشی نداشته باشن از آمریکا اگر آمریکا بخواهد برجام رو یک طرفه فسخ بکند.
در این میان و به گزارش خبرگزاری فارس، محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی با ارسال نامه‌ای رسمی به فدریکا موگرینی هماهنگ کننده کمیسیون مشترک برجام، خواستار برگزاری نشست این کمیسیون برای رسیدگی به اقدام اخیر آمریکا در تمدید قانون تحریم‌های ایران شده است.
گزارش جواد کروشی رو شنیدید. اما حمید رضا ترقی، عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی، در گفتگو با خبرگزاری تسنیم گفته در جلسه هفته آینده شورای مرکزی حزب مؤتلفه کاندیدای این حزب برای معرفی به ائتلاف اصولگرایان تعیین میشه. او گفته تا حالا جمع‌بندی نهایی انجام نشده، اما از احتمال معرفی مصطفی میرسلیم رئیس شورای مرکزی حزب مؤتلفه به ائتلاف اصولگرایان خبر داده. وحید پوروستا در همین زمینه با علی اصغر رمضان پور تحلیلگر سیاسی در لندن گفتگو میکنه.
مطرح شدن آقای میرسلیم نشانه اون این هست که حزب مؤتلفه هم قبول داره که فضای عمومی جامعه نوعی فضای میانه روی و اعتدال هست و همچنین اینکه چهره های شناخته شده اصولگرا که بیشتر نام اونها مطرح بوده دیگه چندان شانس جدی برای حضور در انتخابات ندارن، بنابراین به سمت چهره هایی رفته که تا الان در این چند سال گذشته خیلی مطرح نبودن.
آقای رمضان‌پور، به اعتقاد شما چقدر امکان داره بین اصولگرایان تندرو با اصولگرایانی که سنتی تر فکر میکنن در مورد اشخاصی مثل آقای میرسلیم به توافق برسن؟
خب یک طرف این مسئله این است که مؤتلفه خیلی خاطره خوبی از نزدیکی به تندروها و اصولگرایان خارج از مؤتلفه، یعنی عمدتاً اصولگرایان روحانی نداره. در طول دوره آقای احمدی نژاد و در انتخابات ریاست جمهوری پیشین و همینطور مجلس تقریباً هیچ موفقیتی مؤتلفه نداشت، بنابراین طبیعیه که به این نتیجه رسیده باشه که بره به سمت یک کاندیدای مستقل‌تر و جداتر از تندروها، ولی من احتمال بسیار کمی میدم که تندروها هم این تحلیل رو قبول داشته باشن، یعنی تمایل به میانه روی رو و حمایت بکنن از کاندیداهای مؤتلفه. بنابراین من فکر میکنم که اگر مؤتلفه بر کاندیدای خودش مثلا آقای میرسلیم یا کسی دیگری اصرار بکنه، اونها بار دیگر کاندیدای جدا از تندروها و حتی اصولگرایان نزدیک به جامعه روحانیت و جامعه مدرسین خواهند داشت.
آقای رمضان‌پور، چرا این بار حزب مؤتلفه تصمیم گرفته یک فرد حزبی رو در مجموع معرفی بکنه، فارغ از اینکه آقای میرسلیم رو بخواد معرفی بکنه یا آقای بادامکیان که به حال حرف و حدیث درباره ایشون هم هست که ممکنه ایشون هم معرفی بشه؟ کلاً مؤتلفه در بین جناح اصولگرا در حال حاضر دارای چه وضع یا تأثیری هست؟
خب ببینید، مؤتلفه دو نکته مهم در جهت‌گیری سیاسیش هست. یکی این که تقریباً هیچ کدوم از بنیانگذاران اون روحانی نبودن و چهرهای اصلی اون به عنوان چهرهای روحانی شناخته نمیشن، و دوم این که اغلب چهرهای اونها به جز بعضی از چهرها عمدتاً چهرهای میانه روی بودن. به همین دلیل سعی کردند که همیشه حد واسطی باشند بین اصولگراهای روحانی و در واقع تندروها، ولی عملاً در طول سالهای گذشته ما دیدیم که اندیشه‌ای که بر حزب مؤتلفه حاکم بود، یعنی در واقع دقیق‌تر اگر بخوایم بگیم بر حزب مؤتلفه قدیمی تر که آقای میرسلیم یکی از اونها ساکن بود نتونست در بیان جناح‌های دیگه نفوذ پیدا بکنه و اون انضباط حزبی که لازمه کار حزبیه عملاً نتونست به وجود بیاد. بنابراین من فکر میکنم که این اشاره به کسانی مثل آقای میرسلیم در واقع نوعی بازگشت به انضباط حزبیه که شاید باعث بشه که حزب مؤتلفه رو از غلطیدن به ورطه تندرویی در واقع مانع بشه.
علی اصغر رمضان‌پور تحلیلگر سیاسی در بریتانیا بود. وحید پوروسود با او گفتگو میکرد. روسیه اعلام کرده بعد از تصرف حلب، تلاش‌های بین‌المللی در سوریه باید بر آتش‌بس فراگیر، مبارزه مشترک با تروریسم و سرگیری مذاکرات صلح متمرکز باشه. از آنا رایسکایا بشنویم.
رئیس جمهور روسیه اعلام کرد مرحله بعد از پایان جنگ حلب، برقراری آتش‌بس سراسری در سوریه است. پوتین جمعه به خبرنگاران گفت با وساطت ترکیه در حال مذاکره با مخالفان سوری برای دستیابی به آتش‌بس فراگیر و سرگیری روند سیاسی حل این بحران هستیم. همان روز وزیر خارجه ترکیه از مذاکرات سوری خبر داد که با هماهنگی روسیه برنامه ریزی شده و محل آن را آستانه پایتخت قزاقستان اعلام کرد. از سوی دیگر گزارش شده وزیران خارجه ترکیه و ایران جمعه 26 آذر ماه 13 بار در رابطه با تحولات حلب گفتگو کردند. وزیران خارجه ایران، ترکیه و روسیه قرار است 27 دسامبر 7 دی ماه در مسکو نشستی درباره بحران سوریه داشته باشند. ترکیه حامی مهم شورشیان در سوریه محسوب می شود، در حالی که ایران و روسیه از حکومت بشار اسد حمایت می کنند. به اذعان الکسی برادافکین سفیر روسیه در دفتر ژنو سازمان ملل، توافق با آنکارا زمینه تخلیه حلب و شرایط آغاز مذاکرات سیاسی را فراهم آورد. او به خبرنگاران گفت
для того чтобы свести стороны в сирийском конфликте за столом переговоров
ماه‌هاست که برای از سرگیری مذاکرات سوری تعلل و کارشکنی شده و اگر در اسرع وقت دور جدید این گفتگوها آغاز نشود دولت و اپوزیسیون سوریه می توانند با گروه ریاض یا بدون آن با حضور سازمان ملل و یا بدون آن به مذاکره بپردازند. آزادسازی حلب شرایط فوق‌العاده مطلوب برای از سرگیری مذاکرات فراهم آورده. دمشق آماده مذاکره است و از معارضان سوری انتظار داریم بدون هیچ گونه پیش شرط برای حل انواع مسائل نظامی، سیاسی و بشر دوستانه بر سر میز مذاکره حاضر شوند.
ویتالی چورکین، سفیر روسیه در سازمان ملل، جمعه ته نشست شورای امنیت تأکید کرد. گفتگوی ملی سوریه همراه با پایان خشونت ها، امداد رسانی فراگیر و ادامه مبارزه با تروریسم تنها راه حل این بحران است. او افزود روسیه مانع از سیطره تروریست ها بر دمشق شد. به دولت قانونی سوریه کمک کرد قدرت جنگی و اقتصادی معارضان را کاهش دهد و کنترل خود را بر بخش مهم از خاک سوریه احیا کند. این در حالی است که همان روز باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا دمشق، مسکو و تهران را متهم کرد که تلاش های بین المللی برای پایان دادن به خشونت ها در سوریه را به نتیجه گذاشتند و افزود جهان از وحشیگری های رژیم سوریه و حامیانش روسیه و ایران در حلب به طور یک پارچه وحشت زده است. مسکو همواره اتهامات به حمله علیه غیر نظامیان را مغرضانه خوانده و مدعی است در سوریه صرفاً با تروریست ها می جنگد. آنتون مرداسوف، کارشناس نظامی، می گوید برخلاف تاکیدهای مکرر بر حل های سیاسی بحران سوریه، روسیه برای درگیری های بیشتر نظامی آماده می شود.
Войска Асада явно недостаточно для того, чтобы переломить.
به محض آغاز عملیات سوریه برای نظامیان روس روشن شد که ارتش سوریه توانایی بازپسگیری مناطق تحت تصرف نیروهای مخالف اسد را ندارد. در این حال ظاهرا توافقی با تهران حاصل شد که نیروهای ایرانی در نبردهای زمینی شرکت می‌کنند و نقش روسیه به پشتیبانی هوایی محدود می‌شود. اما به مرور نیروهای روسی در سوریه افزایش یافتند و در تصرف حلب نیروهای عملیات ویژه و مزدوران حرفه‌ای روسی نقش محوری ایفا کردند. اکنون مسکو، تهران، دمشق بر سر دوراهی هستند: به مبارزه با مخالفان میانه رو در شمال غرب سوریه ادامه دهند و یا جنگ علیه حکومت اسلامی در شرق و جنوب این کشور. آنچه مسلم است، عملیات نظامی ادامه خواهد داشت و تصویب سریع قانونی در دوما که اجازه می‌دهد سربازان روس در آستانه پایان خدمت به خارج از کشور اعزام شوند، نشان می‌دهد که در این عملیات مسکو اعتماد چندانی به حزب الله و داوطلبان ایرانی ندارد.
وزارت دفاع روسیه شنبه اعلام کرد انتقال غیرنظامیان و شورشیان از حلب به ادلیب ادامه دارد. همزمان یک منبع در وزارت دفاع روسیه بریانوستی گفت ارتش سوریه با موفقیت از حمله گروه حکومت اسلامی به حوالی پالمیرا جلوگیری کرده. غرب مسکو و دمشق را مسئول واگذاری دوباره پالمیرا به حکومت اسلامی می داند. جمعه مسئولین ارشد نظامی آمریکا اعلام کردند نیروهای ائتلاف غربی مشغول نابودی سلاح‌های پیشرفته هستند که در تصرف این شهر به دست داعش افتاد. آنا رایسکه، رادیو فردا.
در ادامه از جعفر والی بشنویم، بازیگر و کارگردان تئاتر و سینما که صبح امروز شنبه درگذشت. او از جمله بازیگران قدیمی تئاتر ایران بود که فعالیت در گروه معروف تئاتر ملی به سرپرستی شاهین سرکیسیان را در کار نمایش داشت. او را از نسل بازیگران تئاتری می‌دانند که تکرار نشدنی و یگانه ماندند. بازیگرانی که از دهه 40 خورشیدی مفهوم و شکل و شمایل و اجرای تئاتر را در ایران تغییر دادند. جعفر والی شاید برای خیلی از ما با سریال هزار دستان و فیلم سینمایی تهران روزگار نو، هر دو ساخته علی حاتمی، شناخته شده باشد. در نقش رئیس نظمیه تهران که بیشتر البته به برقراری نظم برای خان مظفر می‌پرداخت.
من خود پروانه دست‌آموز پیر اعظمم.
اما جعفر والی که در 27 آذر ماه در 83 سالگی درگذشت، پیش از این فیلم‌ها و سریال‌ها یکی از ستارگان آسمان تئاتر ایران بود. او که بعد از انقلاب از تئاتر دور شده بود، بارها گفته بود خواب تئاتر می‌بیند و دوچار کابوس تئاتر است. او دو سال پیش در گفتگوی با شبکه ماهواره‌ای خارج از ایران در برنامه‌ای به نام دریچه‌های روبرو خودش را فرزند تئاتر خوانده بود.
تئاتر در واقع مادر هنر هاست. اینها همه زائیده از تئاتر بود. البته یه موقعی من معتقد بودم سینما کار گله برای من.
جعفر والی یکی از ستون‌های اصلی تئاتر ایران نزدیک به 60 سال پیش با گروهی که نام‌هایی مثل عزت الله انتظامی و داوود رشیدی و علی نصیریان را بر پیشانی داشت، تئاتری را روی صحنه برد که الهام بخش و بنیانگذار سینمای موج نو و جریانساز ایران شد. نمایشنامه گاو نوشته غلام حسین ساعدی در شرایطی روی صحنه رفت که رابطه تنگ و تنگ و فشرده‌ای بین نویسنده و کارگردان آن شکل گرفت. رابطه‌ای که در نهایت به شکل گیری فیلم گاو ساخته داریوش مهرجویی منجر شد.
اسلام دروغ نگفته. اینی هم که گفته گاو به در رفته راست.
گرگ بیزار ساخته مازیار پرتو فیلم سینمایی بعدی بود که جعفر والی را در ساختار تازه غیر از تئاتر به مردم بیشتر شناسان.
ستست و گرمات تو همه.
پسر اینقدر سر به سرم نگذار که دارم میترکم. آخ چطور شده؟
و بعد از آن تنگسیر که آن را یکی از بهترین فیلم‌های امیر نادری می‌دانند که بهترین بازی‌های سینمایی آن دوران را ثبت کرده است و البته از معدود فیلم‌های پیش از انقلاب جعفر والی محسوب می‌شود.
اونونه می‌فرسته پیش اینونه می‌فرسته پیش اون، هر کدوم یه چیزی میگن.
جعفر والی راه درازی را در سینمای پیش از انقلاب طی نکرد. شاید در سینمای پس از انقلاب هم فرصت چندانی نیافت که مثل مردی که زیاد می‌دانست، گم شده، ناخدا خوشید، پاییزان و فیلم‌های دیگر بیشتر در سینما شناخته شود. او بعد از انقلاب از ایران رفت، اما پیشنهادهایی بود که به ترک کامل ایران منجر نشود. پیشنهادی مثل پاداش سکوت مازیار میری که او را نامزد دریافت جایزه نقش دوم مرد در جشنواره فیلم فجر کرد.
من یادت میاد.
فقط شما میتونید ما را خلاص کنید.
و از تهران تا بهشت که نقش کوتاه پیرمرد منزوی بیابان نشینی را پذیرفت.
با هنرمندی جعفر والی.
اما هیچ کدام از این مشارکت‌های سینمایی جوابگوی این مرد موسپید کرده تئاتر ایران نبود. آنقدر دلشکسته و ناراحت بود از این دوری از صحنه که تابستان امسال در جشن انجمن نویسندگان و منتقدان تئاتر از این حسرت گفت.
من 65 سال پیش تئاتر شروع کردم.
در همان مراسمی که بزرگترین اشتباه زندگیش را هم بازی در مجموعه تلویزیونی معمای شاه خواند که به گفته او جعل تاریخ بوده است.
ایران به آتش می کشد.
جعفر والی بازیگر و کارگردان و نمایشنامه‌نویس با سابقه ایران بارها به دلیل بیماری قلبی در بیمارستان بستری شد، اما بعد از انتشار عکس‌های وزیر ارشاد پیشین با او و چند تن از مسئولان هیچ اتفاقی برای بهبود شرایط زندگی و کار او پیش نیامد. او تا آخرین روزهایی که با مشکلات ریوی دست و پنجه نرم می‌کرد در حال کار بر روی نمایشنامه بود به این امید که با یکی از ستارگان دوران خودشان را روی صحنه ببرد، اما نشد و نرسید و خودش به دوستان ستاره هم دوره‌اش پیوست. داوود رشیدی، پرویز فندی‌زاده، جمیله شیخی و فهیمه راستکار. شاید با همان رویای هر شبش، رویای تئاتر. ممنون از شما که همراه مجله شبانگاهی رادیو فردا بودید. امیدواریم که بعد از این برنامه زنده همچنان بتونید با ما باشید و موسیقی بشنوید. شب بر شما خوش.